بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين برای این که بدانیم کجا هستیم و برای چه آمده ایم روایتی رو از وجود مبارک امیرالمؤمنین درباره حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام نقل میکنم که این روایت نشانگر این معناست که خداوند مهربان امیرالمؤمنین رو بعد از پیغمبر از علم غیب بهره‌مند کرده بود. کتاب خدا می‌فرماید علم غیب ویژه خداست، اما به هر کس از بندگانش که او رو بپسندد علم غیب عطا میکنه. امیرالمؤمنین بنده خالص خدا، بنده پسندیده خدا، بنده ویژه خدا و بنده خاص پروردگار مهربان عالم. قلب او با ملکوت عالم در ارتباط، به طور یقین مسئله حضرت رضا رو خداوند به امیرالمؤمنین خبر داده و این نشانگر عظمت خاص امام هشتمه. ما در یه مکان معمولی نیامدیم، اینجا انعکاسی از عرش خداست، انعکاسی از ملکوت عالمه، انعکاسی از نور پروردگار عالمیانه. توفیق عظیمی، توفیق ویژه‌ای، توفیق خاصی به ما داده شده که ما رو در این حریم، در این حرم، در این محل مبارک، در این محل مقدس پذیرفتن. از آمدن ما به اینجا معلوم میشه که خدا به ما هم نظر لطف داره، به ما هم نظر محبت داره، به ما هم عنایت داره. بر این اساس ما باید قدردان خودمون باشیم و قدردانی از خودمون به اینه که ارزش‌هایی که به ما عنایت شده حفظ بکنیم، که غارتگران ارزش‌ها، شیاطین روزگار، این ارزش‌ها رو از ما غارت نکنن و ما رو از حریم محبت خدا و عنایت پروردگار دور نکنن. امیرالمؤمنین ننوشتن که چه زمانی این خبر رو دادن، ایام جوانیشون بوده، ایام میانسالیشون بوده، یا روزگاری بوده که در کوفه زندگی میکردن و اواخر عمرشون بوده. فقط نوشتن در کتاب‌های مهم ما که حضرت فرمودند ستوت فنو بزعتون منی فی ارض توس منظاره عارفن به حقه حرم الله جسده علی النار. پاره وجود من در آینده نزدیک در سرزمین توس دفن میشه. خب شما برای اینکه معنی پاره وجود من رو بدانید لازمه شخصیت امیرالمؤمنین رو بشناسید. باید ببینیم علی کیست تا بفهمیم پاره وجود او چیست. ما طبق روایات و آیات قرآن مجید می‌دانیم بعد خدا و پیغمبر اکرم شخصیتی با عظمت‌تر از وجود مقدس امیرالمؤمنین در تمام عالم هستی وجود نداره. امیرالمؤمنین طبق روایات، آیات، دعاها نوره. امیرالمؤمنین طبق قرآن مجید وجود پیغمبر انفسنا و انفسکم. امیرالمؤمنین چشمه زلال علم پروردگاره. امیرالمؤمنین ید الله. اهل تسنن نقل کردن در طواف خانه خدا جوانی به یکی از خانومایی که در حال طواف بود بد نگاه کرد، به حرام نگاه کرد و چشم از این خانوم جوان طواف کننده بر نمی داشت. امیرالمؤمنین علیه السلام اومدن آرام سیلی به صورتش زدن، فرمودن اینجا جای این کارا نیست، اینجا بالاترین جای عالمه، اینجا کنار کعبه است، اینجا مکه است، اینجا مسجد الحرامه. جوان اومد به حاکم اون روز شکایت کرد که من یه خانومی رو در حال طواف نگاه می کردم، علی ابن ابی طالب اومد سیلی به صورت من زد، مثلا داد منو از علی بگیر، علی رو نسبت به این کارش محاکمه کن. حاکم بهش گفت جوان تو میدونی چه دستی به صورت تو سیلی زده؟ اون ید الله بوده. من هرگز به امیرالمؤمنین اعتراض نمی کنم، امیرالمؤمنین عین الله، یعنی چشم خدا در این جهان هستیه. امیرالمؤمنین اذن الله، امیرالمؤمنین جنب الله، امیرالمؤمنین ولی الله الاعظم، امیرالمؤمنین وجود مقدسیه که بازم اهل سنت نقل کردن از پیغمبر که اگر کسی بین رکن و مقام روزگار رو شب رو بیدار باشه به عبادت، روز رو روزدار باشه و بدون اعتقاد به ولایت و امامت امیرالمؤمنین بمیره، قیامت با صورت به جهنم میفته. این امیرالمؤمنین. شما میتونید، آدرسم دادن بزرگان دین، 300 آیه رو در قرآن مجید ببینید که این 300 آیه مصداق اتم و اکملش امیرالمؤمنین، یا به عبارت ساده تر این آیات در شأن و مقام امیرالمؤمنین علیه السلام نازل شده. این وجود مبارک میگه پاره وجود من در سرزمین طوس دفن میشه. کسی که او رو زیارت کنه از هر کجای دنیا، از هر شهری، از هر منطقه‌ای، از هر محلی، هر مردی، هر خانومی، عارفاً به حقه، در حالی که حق این پاره وجود منو بشناسه، خداوند بدن او رو به آتش دوزخ حرام میکنه. خب این حقی که امیرالمؤمنین میفرماید اگر زائر این حقو بشناسه خدا بدن او رو به آتش جهنم حرام میکنه، چیه این حق؟ حق امامتش. یعنی کسی که به زیارت او بره و او رو امام بدانه، او رو امام بشناسه، اعتقاد به امامت او داشته باشه، بدنش بر آتش جهنم حرام میشه. خب این امام مأمومش کیه؟ امیرالمؤمنین میفرماید علاوه ان لکل امام مأموما. وقتی ما به حضرت رضا میگیم امام، یعنی حضرت دارای مأمومه. مأموم امام هشتم کیه؟ اونی که در حد قدرت خودش، در حد گنجایش خودش، در امور اخلاقی، در امور خانوادگی، در امور اجتماعی، در امور اقتصادی، در امور معنوی به حضرت اقتدا بکن. در امور اقتصادی یعنی امام ما از ابتدای عمر تا وقتی که در این سرزمین مدفون شده ذره‌ای حرام در زندگیش قبول نکرد. حرام مالی، یه روز جنس میخواستن بخرن، یه کیسه ای رو آوردن که پول داخل اون کیسه رو کنترل بکنن، کیسه رو خالی کردن. 100 درهم در این کیسه بود. تو حیات خونه شروع کردن شمردن و دونه دونه این پولا رو بررسی کردن، چون اسکناس نبود. اون زمان تمام پولا فلزی بود، یا مسی بود، یا نقره‌ای بود، یا طلا بود. تو این 100 تا پول یه دونه شو دیدن قلابیه، یه دونه شو. حضرت به خادم خونه فرمودن چکش بیار. خادم رفت چکش آورد، امامون یه دونه پول قلابی رو با چکش خورد کردن، شکستن، کجش کردن، در هم پیچیدنش، انداختنش تو چاه حیات. به حضرت عرض کرد یا ابن رسول الله، خب این یه دونه پول قاطی اون 99 تا بود، ما کل کیسه رو میدادیم به بازار و جنس میخریدیم. حضرت فرمودن اونی که داره به ما جنس میفروشه به 100 درهم داره میفروشه، تو این کیسه 99 درهم پوله، یه دونش پول نی. به مقدار اون یه دونه که پول نی، جنسی که میاد تو خونه من حرامه، چون در مقابلش ما پولی ندادیم. به این خاطر من این پول قلابی رو شکستم و انداختمش تو چا که مصرف نشه. این دقت امام در حلال و حرام مالیه. مأموم امام یعنی اونی که عارف به حق امامتشه، این دقت رو داره. یک کتابی هست 6 جلد در عراق نوشته شده، نویسندشم روحانی و مرجع تقلید و عالم دینی نبوده، استاد دانشگاه بغداد این کتاب رو درباره اسلام نوشته. وقتی در بخش حلال و حرام میرسه، این استاد دانشگاه این قطعه رو در اونجا نقل کرده. حالا اگه من میگفتم اینو یه روحانی نوشته، یه عالم نوشته، یه درس خونده یه نجف نوشته، ممکن بود خیلی بعضی ها باور نکنن، اما اینو یه آدم متجدد، روشن فکر، استاد دانشگاه نوشته، یعنی معلوم خودش باور کرده مسئله رو. بایدم باور میکرد، مسئله در قرآن مجید و در روایات اهل بیت ریشه داره. پیغمبر میفرماید کسی که غروب از سر کارش بیاد خونه، یک درهم مال حلال بی مال حرام بیاره تو خونش، تا زمانی که این یک درهم مال حلال تو خونشه، خداوند به آن خانه نظر رحمت نخواهد کرد. ائمه ما، پیغمبر اسلام، قرآن مجید مال مسلمان رو محترم میدونه. تجاوز به اموال مسلمان رو، به زمین مسلمان رو، ولو به اندازه یک پر کاه حرام اعلام کردند. و من یعمل مثقال ذره شرا یره، یعنی به وزن دانه ارزن به مال مسلمان تجاوز نکنید. این حرف امام، این حرف پیغمبر، این حرف پروردگار. این استاد دانشگاه می نویسه. دو نفر تصمیم گرفتن خود رو در عمل، در اخلاق، در نیت، در فکر تصفیه کنن، حرکت کنن، برن مکه و با این زحمتی که در تصویه کردن خودشون کشیدن به زیارت امام عصر نائل بشن. و خود رو تصویه کردن، تصویه کردن خیلی زحمت داره، ولی خیلی هم آثار داره، خیلی هم برکات داره. در کتاب شریف اصول کافیه من اخلص لله 40 صباحا، کسی که 40 شبانه روز برای خدا خالص بشه، جرت من قلبهی علا لسانهی ینابی الحکمه، بعد 40 روز چشمه های علم از زبان او جاری میشه. من در دوره عمرم 3 نفر رو تالا به این صورت دیدم. بندگان مخلص خدا شدن، چشمه های دانش از زبانشون جاری بود. تو را که دارن میرن میرسن به یه مزرعه گندم. ساقه ها همه زرد شده بود. یکی از این دو نفر خم میشه، یک عدد گندم از میان خوشه در میاره، یه نگاه میکنه و میندازه تو زمین. رفیقش بهش میگه چرا این کارو کردی؟ گفت میخواستم ببینم گندم رسیده یا نه. اومدن مکه، عمره تمتع رو به جا آوردن، حج رو به جا آوردن، یه شب اومدن طواف مستحب. یکی از این دو نفر وجود مبارک امام دوازدهم رو میبینه، میشناسه، امام به او محبت میکنه، نوازشش میکنه، عرض میکنه یا ابن رسول الله، این رفیق منم که با من هم سفر بوده برای اینکه به زیارت شما برسه، شما رو داره میبینه؟ فرمود نه. گفتم یا ابن رسول الله خیلی زحمت کشیده با. فرمود بله زحمت کشیده، آدم مؤمنیه، خوبه، ولی در این مسیر چون بدون اجازه مالک گندم تصرف در دانه گندم کرد، از زیارت من محروم شد. یه دونه گندم. منظاره عارفن به حقه. این شرط خیلی مهمه. کسی که حق امامت او رو بشناسه و با شناخت حق امامت تبدیل به مأموم او بشه، حرم الله جسده علی النار، قیامت جهنم بهش حرام. خب این روایت، همه شما برادران، خواهران، جوانان عزیز مشرف شدید حرم در این مدتی که برای زیارت اومدید، یا مجاور این شهر هستید. پایین پای حضرت این زیارت رو خوندید، صلی الله علیک یا ابوالحسن، درود خدا بر تو ای علی ابن موسی رضا، صلی الله علی روحک، درود خدا بر روح تو، و بدنک، درود خدا بر بدن تو. یعنی این بدن اینقدر با ارزشه که شایستگی داره خدا بر این بدن درود بفرست. بدنی که در قبر مطهره، یعنی این بدن از بس که ارزش عبادت و بندگی و فضیلت و کرامت داره، اتصال به درود و صلوات پروردگار داره. قتل الله من قتلک بالعیدی والالسون، خداوند از رحمتش دور کنه. اینجا قتل الله به معنی دور کردن از رحمته، خدا از رحمتش دور کنه کسانی که با دست و با زبانشون تو رو کشتند. ما فکر میکنیم یه نفر به حضرت رضا زهر داده و حضرت شهید شده، اما در زیارتش میخونیم جمعی با دست تو رو کشتن و با زبان تو رو کشتن. معلوم میشه دست انسان میتونه یه چیزایی رو بنویسه که باعث کشتن مردم بشه، باعث قتل یه انسان محترمی بشه. معلوم میشه زبان انسان انقدر خطرناکه اگر حفظش نکنه که یک کلمه ازش بیرون بیاد خونی رو بریز. در روایت داره که پروردگار قیامت به زبان میگه به عزت و جلالم امروز تو را به عذابی معذب کنم که احدی رو در این عالم به این صورت عذاب نمی کنم. چرا؟ خود پروردگار به زبان میگه یک کلمه گفتی مال محترمی به غارت رفت. یک کلمه. یه نفر معمولی مغازه داشت، معمولی خرید و فروش داشت، مثلا سالی 100,000 تومان حقش بود مالیات بده، اما مأمور مالیات اومد پیش همسایه گفت چه خبر داری از این آدم؟ به دروغ گفت به این مغازه نگاه نکن، این چند تا انبار داره، این یواشکی بیرون معاملاتی داره، این بند خدا بی خبر در مغازه نشسته که مأمور مالیات میاد یه ورقه دستش میده شما سال 96 100,000,000 تومان مالیات بده کاری. حالا کل مغازه و خونش و زندگیش 100,000,000 نیست. میگه من سرمایه دار نیستم، من انقدر خرید و فروش نکردم. میگه همسایت از تو خبر داره، به ما گفته، دروغ میگی و ما برات میبری. کلمه ای از زبان تو در آمد که مال مسلمانی به باد رفت. کلمه ای از زبان تو در آمد که مسلمانی کشته شد. کلمه ای از زبان تو در آمد که آبروی مسلمانی به باد رفت. خب من میام خدمت حضرت رضا، زبانمو باید شعبه زبان امام هشتم قرار بدم، تا آخر عمرم همش خوب بگم، خیر بگم، راست بگم، درست بگم، حقیقت بگم، به آبروی مردم اضافه کنم، به ضعف مردم برسم. من میام زیارت حضرت رضا، مأموم او باید بشم، دستم بشه شعبه دست امام هشتم که یتیم و نوازش میکرد، بچه هاشو نوازش میکرد، غریب رو نوازش میکرد، با خط مبارکش نامه مینوشت مشکل کسی حل بشه. این سفر ما که به کجا اومدیم، خدمت کی اومدیم، برای چی اومدیم، چگونه باید به وطن برگردیم. تا بی خبری ز ترانه هرگز نرسی به نشانه دل، روزانه نیک نمی ناله و آه شبانه دل، از موج بلا ایمان گردی، آنگه که رسی به کرانه دل، تا چهره نگردد سرخ از خون، کی سبز دمد زدانه دل، از موج بلا ایمان گردی، آنگه که رسی به کرانه دل، از خانه کعب چه می طلبی، ای از تو خرابی خانه دل، جانا نظری سوی مفتقرت کاسود شود ز بهانه دل، وجود مبارک امام مشدوم برای ابی عبدالله تو منزلشون مجلس عزا می گرفتن، خود حضرت برای مسلم روزه می خوندن، کسی در روزه خوندن به اندازه خود حضرت رضا گریه نمی کردن. اشاراتی که به کربلا دارن هر کدام مصیبتی از مصائب و نشان میده، بچه خواهرا دخترا دیدن عمه حالت جستجو داره در بیابان، پیش خودشون گفتن عمه اگه چیزی گم کرده باشه باید تو خیمه ها گم کرده باشه، تو بیابون دنبال چی داره میگرده، انقدر با ادب بودن که نپرسیدم، گفتن عمه ما بالاخره هدف پاکی داره، اما اگه می اومدن می پرسیدن عمه دنبال چی می گردی، جواب می داد گلی گم کردم، می جون گلی گم کردم می جویم آن را، به هر گل می رسم می بویم آن را. اگر بینم گلم در خاک و در خون، هم به آب دیدگان می شویم آن را. یبن رسول الله خیلی سختم در محضر شما، روزه عمتون زینب کبرا رو بخونم، اما میدونم میخونم و مردم گریه میکنن، شما همه ما رو دعا میکنیم. یبن رسول الله جدتون امام صادق فرموده هر وقت شیعان ما کنارم دیگه شروع میکنن برای ابی عبدالله گریه کردن، روح مادرم زهرا میاد بالا سرشون، به خودشون و به پدر و مادرشون دعا میکنه. دیدن عمه در یه نخده نشست داره شمشیر شکسته رو کنار میزنه، نیزه شکسته رو کنار میزنه. اگر امام باقر نفرموده بودن نمیگفتن. دیدن یه مش چوب رو داره کنار میزنه، یه مش سنگ رو داره کنار میزنه. من از شما زائران امام هشتم میپرسم مگه یه نفر چقدر اسلحه لازم داشت او رو بکشن؟ که از انواع اسلحه و سنگ و چوب براش قبر درست کرده بودن. دیدن عمه دست برد زیر بغل یه بدن قطعه قطعه بدن رو بیرون کشید، خم شد، لبا رو روی گلوی بریده گذار. کسی چون من گل پرپر نبوسید، کسی گل راز من بهتر نبوسید، کسی چون من گلش نشگفت در خون، کسی گل را به چشم تر نبوسی، کسی غیر از من و دل اندر این دشت به تنهایی تن بی سایر نبوسی. بزم بوسه لعل لب نهادم هم بان جایی که پیغمبر نبوسی، الهی به حقیقت امام هشتم و حضرت جواد الائمه نور چشم امام هشتم که در ایام شهادتش قرار داریم، همه ما نسل ما و فرزندان ما رو تا روز برپا شدن قیامت مأموم واقعی امام هشتم قرار بده. خدایا زیارت همه زیارت کنندگان رو قبول کن. خدایا اون چه به خوبان عالم دادی به ما، به زن و بچه ها و نسل ما عنایت کن. خدایا از زمان دفن حضرت رضا در این محل، اون چه خوبان عالم در این حرم دعا کردن، اون دعاها رو در حق ما مستجاب کن. گذشتگان ما رو غریق رحمت کن. خدایا به حقیقت صدیقه کبرا از جا بلند نشده گناهان ما رو ببخش. خدایا امام زمان رو دعاگوی ما قرار بده. خدایا رهبری بزرگوار ما رو در پناهت حفظ فرما. خدایا ما رو از فیوزاتت تا آخر عمر و روز مرگ و برزخ و قیامت محروم مکن.